ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو أملي لله ولحفظ كتاب الله بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، شامگاه شنبه سیوم تیر ماه 1397 رو با شما عزیزان قدم میزنیم. برنامه برکرانه نور رو با هم شنیدیم، تفسیر آیاتی از سوره مبارکه الرحمن به بیان آیت الله جوادی آملی بود. اما در این لحظه برنامه طلوع دانش رو تقدیمتون میکنیم که بررسی تاریخ علم عرفان اسلامی رو موضوع کار خودش قرار داده. کارشناس این برنامه حجت الاسلام امینی نژاد هستند.
اسمش طلوع دانش شد؟ تو طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
عالمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لیکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموعه طلوع دانش در خدمت شما هستیم تا در مجال امروز در ادامه برنامه های گذشته که بحث عرفان اسلامی در تمدن اسلامی محور بحث قرار گرفته بود، امروز هم با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امین نژاد مباحث دیگری را در این حوزه تقدیم شما کنیم. در ابتدای برنامه خدمت کارشناس محترم جناب استاد امین نژاد سلام عرض میکنم و اگر نکته مقدماتی دارن بفرمایند تا انشاءالله با ادامه بحث در خدمت ایشون و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب استاد امین نژاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که در این جلسه هم بتوانیم مطالب مفیدی رو خدمتشون عرضه داشته باشیم
انشاءالله. جناب استاد، ما بدون فوت وقت بریم سراغ اصل بحث و بیشتر از مطالب حضرت عالی استفاده کنیم. با توجه به این که در برنامه طلوع دانش بناست که ما به سرگذشت دانش و دانشمندان اون حوزه دانشی که ورود پیدا می‌کنیم اشاره کنیم، بحث مهمی که در دانش عرفان مطرح میشه ادوار عرفان در سیر تاریخی است که از تالی یک دستبندی اشاره کردید که ما به لحاظ زمانی میتونیم عرفان اسلامی رو در 5 مقطع و 5 دوره دنبال کنیم که اینجوری اشاره کردید که دوره اول دوره آغازین و دوره شکلگیری یا دوره ریشه ها و جوانه های عرفانه، دوره دوم دوره بالندگی و تکامل که اشاره کردید از قرن سوم شروع میشه تا اوایل قرن هفتم، و دوره سوم دوره اوج و شکوفایی دانش عرفانه که از قرن هفتم شروع میشه تا پایان قرن نهم که با شخصیت جناب ملا عبدالرحمن جامی فرمودید این دوره رو ما میتونیم مطرح کنیم، دوره چهارم دوره افوله که از اواخر قرن نهم تا قرن 11 همه، و نهایتاً دوره پنجم دوره احیا و بازیابی عرفان که از قرن 11 هم شروع میشه و تا به امروز ادامه پیدا میکنه. خب قطعاً ما در هر دوره میتونیم به تفصیل ورود پیدا کنیم، شخصیت‌های بزرگ، تراث بزرگ عرفانی که در این دوره‌ها شکل گرفته، ولی خب با توجه به مجال اندک به اون اهم مباحثی که در هر دوره‌ای میتونیم بهش اشاره کنیم. با توجه به مجال و ظرفیت برنامه طلوع دانش بناست که ورود اندکی داشته باشیم و اشاره‌ای به این دوره ها. در دوره اول از تالی بحث مهمی رو که مطرح کردید بحث خود واژه عرفان و واژه تصوف بوده که ما میبینیم هم واژه عرفان هم واژه تصوف در این دوره به کار میره و به لحاظ لغت و به لحاظ اصطلاح واژه های عرفان و تصوف رو اشاره کردید که از کی شروع شده در حوزه اندیشه عرفانی ما، چه شخصیت های این واژه ها رو به کار بردن. سوال مهمی که در اینجا میتونه مطرح بشه با توجه به اینکه معمولا در حوزه تصوف جور این بحث مطرح میشه که گویا اصل تصوف در دنیای اهل سنت مطرح میشه و واژه تصوف با فضای فکری جهان اهل سنت ظاهرا میگن ارتباطی داره. آیا این نکته درست است یا نه؟ در فضای جهان تشیع این واژه تصوف به کار میره یا نه؟ واژه دیگری ما اینجا داریم؟ این نکته است که اگر در ابتدای برنامه اشاره کنید تا انشاءالله بریم سراغ بحث در دوره اول عرفان اسلامی.
همون جوری که عزیزان شنونده مستحضر هستند، بحثایی که در جلسات پیش داشتیم، در دوره آغازین دو مرحله مطرح هست. مرحله اول مرحله ریشه ها هست، یعنی هنوز نهلهی به عنوان نهلهی عرفان و تصوف شکل نگرفته ولی زمینه ها و بسترهاش موجوده. یعنی میگیم مرحله اول از دوره آغازین. مرحله دوم اونجایی هستش که دیگه داره جوانه میزنه و خودشو داره نشون میده این نهله
تو همون دوره
اول. مرحله اول تو دوره نخست، یعنی بحث ریشه ها، در خود قرآن شریف، کلمات معصومین علیهم السلام، سیره زندگی رسول گرامی اسلام، معصومین علیهم السلام و اصحاب و تابعین واقعا موج میزنه. من دوباره بر نمیگردم که این نکته رو عرض بکنم، فقط اشاره‌ای به چند تا مؤلفه داشته باشم که هر یک از اینا بحث مستوفایی است. یکی مسئله شدت مسئله زهد و ورع در اون زمان بوده. اصحاب صفه رو اگر دوستان تعقیب بکنن، زندگی بسیار زاهدانه‌ای که بعضی از صحابه داشتن، خود ائمه معصومین علیهم السلام، رسول الله، امیر مؤمنان علی علیه السلام، و این نکته خیلی جای پیگیری داره در این مقطع، یعنی در مقطع ریشه ها، که قطعا عرفان از زهد شروع شد در دوران در دو اسلام، در دنیای اسلام از زهد شروع شد.
یکی از کلید واژه‌های اساسی که باید پیگیری زهد.
این یک واژه، یک بحثه. یه مسئله، مسئله روحانیت هست، گرایش هایی رو که در میان صحابه پیدا شد به طرف عرفان مسیحی و راهبان و روی کردی که قرآن و روایات ما نسبت به این مسئله پیدا کردن، بحث فوق العاده مهمه.
من نفی روحانیت
اشاراتی رو در جلسات پیش در این مسئله ما داشتیم، عثمان ابن مظعون رو مطرح کردیم. اینا واقعا بحثای مفصلی میخواد، یعنی اگه کسی میخواد عمیقا ریشه های عرفان رو پیگیری بکنه باید این واژه ها رو تعقیب بکنه.
درسته.
یه بحث دیگری که در این مرحله مهمه مسئله غلاته. بحث غلات که در دنیای تشیع به نوع جدی مطرح شده، از منظر بحث ما بسیار قابل پیگیری است.
من بوده عرفان، چون خود غلات به جهت کلامی هم قابل
پیگیری هستش. مثلا اگر شما نگاه ها و روی کردهایی رو که غلات داشتن دقت بکنید، میبینید همون فضاهایی رو که ما در تصوف در دنیای اهل تسنن داشتیم در میان اینا داریم. مثلا برجستگی مسئله انسان کامل در اونها فوق‌العاده است، تا جایی که به حد ربوبیت هم اونا رو میرسونه. این فضا تو تصوف هم مطرح هستش. و جالب اینه که همون جوری که ما در تصوف تصوف باطل داریم و تصوفی که بر معیار صحیح حرکت کرده و تونسته خودش رو درست پیش ببره داریم، در غلو هم اینجوریه. یعنی ما الان که مثلا در دورای اخیر قرار داریم، مسئله غلو دیگه به شکلی که در صده‌های نخستین در دنیای تشیع مطرح بود مطرح نیست. ما به تدریج فهمیدیم که این یه سری از فضاهایی که در میان روات ما بود واقعا غلو باطل نبود و واقعا داشتن حقیقت ائمه معصومین علیهم السلام رو داشتن مطرح می‌کردن. بعدها این تفکیک صورت گرفت، یعنی متهم به غلو بودن ولی واقعا غلو نبود و اینها به تدریج جا افتاد.
چون فضای فکری اون زمان به گونه‌ای بود که غالیان به جهت زمانی مطرح بودن، افرادی هم که به حقیقت اون بعد حقیقی و اصیل امام رو مطرح میکنن
اونا متهم به غلو میشدن. یعنی عده‌ای بودن که واقعا اهل غلو بودن، ائمه معصومین رو بهشون استقلال در واقع هستی میدادن، در تاثیرگذاری میدادن، ربوبیت براشون قائل بودن و امثال اینها و مسائلی. الان چون بحث غلو چندین رگه داره، در جای خودش باید مصطفی بحث بشه، ولی عده‌ای بودن که داشتن ابعاد ملکوتی امام معصوم رو داشتن مطرح میکردن و بعدها روشن شد که این سخنان نمیتونه جزو غلو قرار بگیره. لذا یکی از بحثایی که در مرحله ریشه ها قابل پیگیری اصلا موضوع غلو ده. و جالبه که بدونید بسیاری از محققین در پژوهش هایی که راجع به تصوف دارن و البته گاهی از اوقات در جنبه نفی تصوف در دنیای اسلام بحث میکنن، اینا اصلا ریشه تصوف رو همین تشیع و غلو در تشیع میدونن. حالا این حرف آیا صحیح است یا صحیح نیست، در جای خودش باید نقد بشه. نشون میده موضوع غلو بسیار جدی و مطرح بشه. مثلا ما یک موضوع دیگری که در دنیای تشیع داریم بحث بابیت. خب بحث بابیت از زمان خود امیرالمومنین باب رسول گرامی اسلام معرفی میشه. امیرالمومنین خودش باب داره، سلمان فارسیه. بحث باب چیه؟ من مصطفی این بحث رو در مباحث دیگر اینا رو مطرح کردیم و بحث بابیت اگر خوب انسان تعقیب بکنه، مسئله باب ورود به ابعاد ملکوتی و سلوکی و معرفتی و توحیدی ائمه معصومین بوده.
این غیر از این بحث ارشاد بر مخاطبین ما این شبهه ایجاد بشه، این مسئله بابیتی که با عنوان یه فرقه انحرافی در تشیع امروزه مطرحه که محمد علی باب اون رو مطرح کرد، این مسئله بابیت که
نه سوء استفاده از همون بحثه، نه سوء استفاده از همون بحث، یعنی در واقع این یک محتوای شیعی بوده. مسئله باب، مثلا سلمان فارسی باب امیرالمومنین بوده و هر یک از ائمه معصومین یک باب داشتن که اینها ورود به ابعاد ملکوتی امام میکردن. بعد در دوره‌های میانی و اواخر دوره ائمه معصومین موضوع بابیت مورد سوء استفاده قرار گرفته، افرادی ادعای بابیت و باب امام معصوم بودن رو کردن ولی دچار انحرافات وسیع بودن و بعدها در دورهای متأخر از همین واژه سوء استفاده شده. توجه کردید؟ مثلا وقتی این شخص میاد و میگه که من باب امام زمان هستم، بحث بابیت
یه
بله همون بابیت ولی داره سوء استفاده میکنه از این فضا، مثل اینکه از نیابت سوء استفاده شده، مثل اینکه از وکالت سوء استفاده شده و امثال اینها. پس موضوع بابیت هم یک موضوع مهمی که در دوره ریشه ها باید بررسی بشه. پس ما یک مقطع ریشه ها داریم و اگر دوستان تعقیب بکنن، چون اینجا خیلی مهمه، ما همه چیزهایی رو که بعداً در عرفان داریم تو دوره ریشه ها میتونیم پیدا بکنیم، یعنی چه بحث‌های معرفتی، چه بحث‌های سلوکی، همه اینا در اینجا وجود داره. مسئله عشق به خدا، مسئله توحید عمیق عرفانی و مسائلی که راجع به انسان کامل مطرحه، بحثایی که راجع به ولایت مطرحه. ولذا خود عرفا قرن اول رو خیرالقرون اعلام میکنن.
درسته.
و به بیانی که من الان میخوام عرض بکنم، اینجور نیستش که از یک منظر، اینجور نیست که عرفان بعداً تکامل پیدا کرده، بلکه بست حقیقت عرفانی است که در مقطع اول پیدا شده. از یک منظر توجه کردید؟ بله، از یک منظر داره تکامل پیدا میکنه، ولی از یک منظر اونی رو که اون گنجینه عرفانی که در قرآن و روایات و سیره معصوم بود، اونا داره بست پیدا میکنه و باز میشه. من نمیخوام بگم این بست حتما معصومانه صورت گرفته، دوچار خطا و انحراف نشده، نه ممکن دوچار خطا و انحراف هم شده باشه.
درسته.
ولی همه چیزا در اونجا هست. خب. این در واقع مرحله اول،
مرحله اول که بحث زمینه ما بسته شکلی.
آره بس. مرحله دوم اینه که واقعا ما با یک نهله روبرو هستیم. من این نکته رو عرض بکنم، شاید یادم نیست که عرض کرده باشم. ببینید، اصلا قرن دوم قرن شکلگیری نهله‌های تفکری و علمی و دانشی
است.
کلام شکل گرفته، فقه شکل گرفته، اصحاب حدیث شکل گرفتن، از جمله اونها مسئله عرفان شکل گرفته. این مرهون نکته‌های فراوانی هستش که در جای خودش باید دقت بشه و این طبیعت قرن دوم. من نکته فراوانی در ذهنم هست که چرا در قرن دوم اتفاق افتاده. طبیعت قرن دوم این بوده که نهله شکل گرفته و یکی از نهله‌ها نهله تصوف و عرفان هستش. ما اینجا واقعا با واژه عرفان روبرو هستیم، با واژه تصوف روبرو هستیم. جایگاهایی که مخصوص عرفا و متصوف بود، که همون صومعه ها و خانقاه ها بود، اینها یواش یواش زمزمه شکلگیری اونها شنیده میشه، مسئله استاد و شاگردی به تدریج داره مطرح میشه. توجه کرد و اینا نشون میده که دیگه داره یک نهله در واقع داره شکل میگیره و داره مطرح میشه. من راجع به واژه تصوف بحثی کردم، هر وقت وقتم زیغ هستش بفرمایید.
ما اگر اجازه بدید فرصتی از تایکان محترم بگیم تا انشالله در ادامه همین بحث اون سوالی که در ابتدای برنامه بنده از حضرت عالی پرسیدم که واژه تصوف در میان اهل تسنن خب به کار میرفت، در میان شیعیان به چه شکلی، انشالله در ادامه برنامه جوابش رو از حضرت عالی بشنویم.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شما شنونده برنامه طلوع دانش از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید و با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امین نژاد از اساتید و صاحب نظران در حوزه عرفان و تصوف مطالبی رو در باب دانش عرفان اسلامی و ادوار شکلگیری عرفان اسلامی میشنوید. ما 5 دوره از دوره‌های شکلگیری عرفان رو بر اساس تقسیمی که جناب استاد امینی نژاد داشتن اشاره کردیم. دوره اول که دوره شکلگیری و زمینه ها و بستر رو جوان زدن دانش عرفان باشه رو جناب استاد اشاره کردن که ما در واقع دوره آغازین و دوره اول رو خودمون میتونیم به در واقع به دو دوره دیگر تقسیم کنیم، از جهتی دو مرحله. یک مرحله مرحله زمینها و بستر شکلگیریه که اشاره کردن جناب استاد، قرآن، روایات، سیره معصومین، صحابه، زمینهای شکلگیری دانش عرفان رو مطرح میکنه، و مرحله دوم بحث خود نهله عرفان، زمانی که اون زمینه ها و بسترها مطرح میشه و عرفان جوانه زده میشه و نهله ای به نام نهله عرفان در کنار نهله های دیگر مثل کلام و فلسفه میبینیم در جهان اسلام مطرح میشه. این مباحثی بود که در بخش اول برنامه امروز جناب استاد اشاره کردن که جناب استاد بیان داشتید که واژه تصوف و عرفان هم میبینیم در همین دوره که قرن دوم باشه میبینیم در دانش عرفان مطرح. بحث اینه که خود این واژه تصوف در میان تشیع هم به کار میره یا نه؟
درست. ببینید این واژه صوفی و تصوف، چنانچه در جلسات پیش بررسوندیم، اشاره به بعد پشمینه پوشی این فرقه داشته و این گروه داشته و این نهله داشته، به لحاظ این که اینها اهل ریاضت بودن، میخواستن ریاضت بکشن، سختی به بدن بدن، از لباسهای نرم و راحت میخواستن استفاده نکنن، لذا از لباسهای پشمی و مویی استفاده میکردن، لذا شهرت پیدا کردن به صوفی. شکل گیری واژه تصوف و صوفی در ابتدا در دنیای اهل تسنن صورت گرفته. و جالب این رو بدونید که اصلا وقتی که در میان اهل سنت این نهله میخواد شکل بگیره، اینها دنیای اسلام رو نگاه میکنن، یعنی رسول گرامی اسلام و تعالیمش رو نگاه میکنن و بعد یه خطی رو مشاهده میکنن به نام خط امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان او. من میخوام عزیزان توجه بکنن از نگاه اهل تسنن به این بحث ببینن. توجه کردید؟ یه خط اینه و یه خط دیگر هم خط امویین و حکامی رو که به ناحق حوزه اسلامی خلافت رو در دست گرفتن و اینها دنیاگراییشون به حد اوج رسیده، ظلم و ستم و دنیاگرایی و فسق و فجور و اینها. افراد معنویتگرا در دنیای اسلام این دو خط رو که نگاه کردن، دیدن که اونی رو که به قرآن و سیره رسول الله میتونه تطبیق داشته باشه خط در واقع علی ابن ابی طالب و فرزندان او هستش. میخوام این نکته رو توجه داشته باشید، حتی جنبه معنویت گرایی که در دنیای اهل تسنن شکل گرفته، درست خط امامت شیعی نیست با اون تفکری که ما داریم،
درسته،
ولی انتخاب نوع زندگی و سیره زندگی امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین و ترجیح او بر زندگی خلفاست. این توجه داشته باشید، اون اندیشه امامت ممکنه به اون صفا و خلوصی که در شیعه هستش در اونجا نباشه. لذا از همون آغاز شکلگیری تصوف در دنیای اهل تسنن، شعار امیرالمومنین و علی علی و اینکه خط سیر خودشون رو به حضرت علی برسونن، این جدی بوده در اونجا و این خودش بحث واقعا مصطفایی است که در دوره‌های تاریخی اثر خودش رو به تدریج نمایان کرده و گذاشته این مسئله را. پس ببینید واژه تصوف در دنیا اهل تسنن شکل گرفته. خب ابتدا واژه صوفی و تصوف چنانچه قبلا عرض کردم بر کل تراث عرفانی و همه محصولاتی که شکل میگرفت محقق شده. من از ابتدای اشاره فرمودید، من قبلا عرض کردم که ابتدا در کوفه رواج پیدا کرد، بعد به تدریج چه اتفاقات اینا رو عرض کردم. ببینید به تدریج واژه تصوف در جنبه‌های عملی غلبه پیدا کرد. یعنی در سیر سلوک عملی غلبه پیدا کرد، برای اشاره به جنبه‌های معرفتی از واژه عرفان و عارف استفاده کردند. این اولین تحولی بود که در این واژه‌ها اتفاق افتاد. بعد به تدریج نه اینکه جنبه عملی، بست اجتماعی پیدا کرد، در میان مردم رواج پیدا کرد و الان ای کسانی در دنیای اهل تسنن آشنایی داشته باشن، اصلا بسیار از کشورهای اهل تسنن مسئله تصوف بست بسیار وسیع مردمی داره، یعنی میلیون ها طرفدار داره و لذا بحث تصوف، مثلا شهید مطهری که میفرماد واژه تصوف به جنبه اجتماعی و عرفا اشاره داره، واژه عرفان به جنبه فرهنگی، این به این علته. یعنی ابتدا واژه تصوف میره تو جنبه عملی و چون در میان اهل فن واژه تصوف و صوفی اولین گرایشی که پیدا میکنه جنبه عملیه، ولی چون جنبه عملی بس اجتماعی پیدا کرد، شهید مطهری میفرماد که واژه تصوف برای اشاره به گرایش اجتماعیه و این نباید ما رو دچار مشکل بکنه. خب این مسیر ادامه پیدا میکنه، وقتی جنبه اجتماعی و مردمی پیدا کرد اینجا آغاز شکلگیری انحرافات، هم انحرافات معرفتی هم انحرافات عملی، و انحرافات وسیع شده، بدعت ها وسیع شده. وقتی بدعت ها وسیع شد در دنیای اهل تسنن یه اتفاق افتاد. اونا گفتن پس ما تصوف دو جور داریم، تصوف حق و تصوف باطل، تصوف حقیقی و تصوف تقلبی و تظاهر به تصوف. این اتفاق توی دنیای اهل تسنن افتاد. ولی در دنیای شیعه، در فضای شیعی تا پیش از قرن دهم واژه صوفی و تصوف گرچه در دنیای اهل تسنن خیزشش و شکلگیریش بوده ولی بار منفی اصلا نداشته. این بسیار حائز اهمیت تحقیقات مهمی پشتش خوابیده و باید این رو ما توجه بکنیم. در روایات ما برخلاف برخی از مکتوبات و نوشته ها که بدون تحقیق گهگاهی قلم زده میشه، ما اصلا هیچ روایتی که بر مذمت واژه تصوف و صوفی به معنای واژه به لحاظ محتوا نقد محتوایی وجود داره، به لحاظ لفظ واژه داشته باشه نداریم. چند روایت وجود داره که اینا از قرن دهم سر برآورده، توجه فرمودید؟ یعنی ما اصلا در پیش از قرن دهم
نداریم
هیچ روایتی، توجه فرمودید؟ من تاکید میکنم توجه داشته باشیم، هیچ روایت. لذا اصلا واژه صوفی و تصوف حتی در آثار علمی و علمای ما هم بار منفی نداره.
درسته.
اگر خواسته باشن به جنبه منفی اشاره بکنن با واژه جهله تصوف یاد میکنن، نادانهای از متصوفه، مبتدعان از متصوفه، نه اینکه واژه صوفی و تصوف. و جالب اینه که شما بدونید در میان اصحاب و روات ما به حسب تحقیقی که انجام شده بیش از 30 نفر ملقب به صوفی هن از اصحاب نزدیک ائمه معصومین. گرچه این واژه در دنیای اهل تسنن شکل گرفته ولی بسیاری از شیعیانی که جنبه‌های سلوکی و معرفتی داشتن و شباهتی به اون فضاها داشتن ملقب به صوفی می شدن. و حتی ما روایتی داریم که در اون روایت کاملا معلومه که واژه صوفی بار مثبت داره. ولی این که ممکن کسی بپرسه بس چرا به خود ائمه صوفی، این واژه صوفی در میان اهل تسنن شکل گرفته ولی با بار مثبت، مثل اینکه مثلا بگیم دانشمند، مثل اینکه بگیم مثلا عالم، این واژه ها بار مثبت دارن. بله ممکن عالم سو هم ما داشته باشیم. در دنیای تشیع بعد از قرن دهم اتفاقاتی افتاده، یکی برای این که جدا بکنن خط سیر معنویت گرایی شیعی را از خط سیر معنویت گرایی اهل تسنن، اومدن واژه عرفان را تقلیب دادن، غلبه دادن بر واژه تصوف برای جدا شدن این دو بستر اولا، و ثانیا برای دور شدن از اون فضاهای بدعت آمیزی که در زیر پر و زیر پوشش واژه تصوف مطرح شده.
همون جهله صوفی.
جهله صوفی. یعنی دو تا نکته باعث شده که آرام آرام واژه تصوف در دنیای تشیع بار منفی پیدا کرده در از قرن دهم به بعد.
درست.
توجه فرمودید. البته زمینهای دیگری هم در اینجا بودی که در جای خودش باید بهش توجه بشه. پس بنابراین ما از قرن دهم به بعد در دنیای شیعه وقتی میگیم صوفی و متصوف با بار منفی روبرو هستیم. توجه کردید؟ ولی اگر حتی در آثار بزرگان شیعی قبل از این شما برید، صرف واژه صوفی و تصوف بار منفی نداره، مگر اینکه قرینه ای در اونجا وجود داشته باشه بار منفی داشته باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل و سلم و زد و بارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول
خیلی ممنون جناب استاد. ما فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم. از دوره آغازین که بحث کردیم مطالب بسیار خوبی را از زبان شما شنیدیم. بحث زمینه‌ها و بستر شکل‌گیری عرفان که اشاره کردید، قرآن و کلمات معصومین و سیره پیامبر اکرم و ائمه معصومین به خصوص حضرت امیر علیه السلام و اصحاب و تابعان سبب شده که ما می‌بینیم که اصل عرفان ریشه در خود قرآن و سنت داره. و در ادامه می‌بینیم که خود دانش عرفان به شکل یک دانش رسمی، یک نهله رسمی از قرن دوم شکل می‌گیره و در این دوره است که واژه تصوف و عرفان رو می‌بینیم برای این دانش به کار می‌برن و این تفسیری که در باب اصل واژه عرفان و تصوف در میان اهل سنت و شیعه اشاره کردید. اگر در دقایق پایانی برنامه یک اشاره اجمالی از شخصیت‌های مطرح در این دوره اول بتونیم داشته باشیم که انشالله در برنامه بعد به تفصیل ورود پیدا کنیم و به این بزرگان عرفانی در این دوره بپردازیم.
ببینید در مرحله دوم که عرض کردیم، اولا نام تصوف و صوفی دیگه شکل گرفته. محل ویژه عابدان و زاهدان که صومعه و خانقاه اینا بوده یواش در بعضی از جاها شکل گرفته و از همه مهمتر مفاهیمی همچون زهد، عبادت، ریاضت، اخلاص، معرفت، محبت، عشق، وحدت حقیقت.
بله،
اون دوستانی که توجه به مباحث عرفانی دارن که در جلسات قبل معرفی کردیم، اینا نشون میده اصلا کاملا مواد لازم برای مرحله بعدی که مرحله بالندگی و تکامل هستش کاملا آماده شده. به لحاظ مناطق جغرافیایی هم کوفه درگیر با این مسئله است، بصره هست، خراسان هست، کم و بیش مدینه و مکه هستش. تو اواخر این دوره بحث بغداد مطرح میشه، توجه فرمودید. و بعد شخصیت های مهم که ما ان شاءالله در جلسات بعد 10 تا از شخصیت های مهم رو ولو اشاره وار باشه مطرح میکنیم، از اویس قرنی بگیر تا بزرگان دیگری که مطرح هست مثل فضیل عیاض، رابعه ادویه و معروف کرخی، اینایی که از یک جهت بزرگان مطرح تصوف و عرفان در دوره آغازین هستند. ان شاءالله ما در جلسه بعد یه مقدار که فضای این افراد برای دوستان ذهنیتشون آماده بشه مطرح میکنیم تا برسیم به دوره های بعدی.
ان شاءالله. خیلی ممنون جناب استاد امین نژاد از حضورتون در برنامه امروز طلوع دانش که مطالب بسیار خوب و قابل استفاده ای رو در حوزه دانش عرفان اشاره کردید. ما در ادامه بحث شناخت دانش عرفان از ادوار عرفان یاد کردیم که تحولات و تطورات تاریخی دانش عرفان از جهتی قابل تقسیم به 5 دوره و مقطع است که جناب استاد اشاره کردن دوره اول دوره آغازین ریشه ها و جوان زدن دانش عرفان، دوره دوم دوره بالندگی و تکامل، دوره سوم دوره اوج و شکوفایی و دوره چهارم دوره افول و نهایتا دوره پنجم دوره احیا و بازیابی دانش عرفان که از جهت زمانی هر کدام قرون خاصی رو به خودش اختصاص داده و در بر میگیره. ما در برنامه امروز به تفصیل از دوره نخستین یاد کردیم که حضرت استاد اشاره کردن در همین دوره اول که دوره شکلی باشه، این دوره رو میتونیم به دو مرحله و دو گام تقسیم کنیم. در گام اول و مرحله اول زمینه‌ها و بستر شکل‌گیریه که با ظهور اسلام و نزول قرآن کریم و پیامبر اکرم می‌بینیم در سنت پیامبر اکرم و ائمه معصومین و خود قرآن این زمینه‌های شکل‌گیری عرفان مطرح میشه و بعد صحابه و تابعین از همین بستر استفاده میکنن. در مرحله دوم از دوره شکل‌گیری می‌بینیم نهله عرفان در قرن دوم شکل میگیره و واژه تصوف و عرفان برای این نهله